مقایسه کرد، یعنی رفتار این دو گروه را که میبینیم، میبینیم وقتی اون معیار حقه، یعنی واقعا حق عمل کرده، حق دیده و حق گفته.
حتی اگر گفتار این قطبی که حالا معرفی کردید، این قطب در گفتارش بگه که مثلا قطب الاخطاب، مثلا علی ابن ابی طالب، پس بله. ممکن اینها خیلی هاشون خودشون رو به حضرت علی هم منصوب کنن یا به دیگر بزرگان دین، ممکن افرادی خودشون رو منصوب کنن، ولی ملاک در واقع اطاعت از رفتار اونهاست و سیره اونها، نه اینکه در زبان اونها رو به عنوان قطب یا به عنوان الگو معرفی کنن و در عمل کاری غیر از اون انجام بده.
هرچند که اون انتسابات هم از نظر تاریخی و سندی مشکلات زیادی داره، انتساباتی که معمولا اقطاب صوفیه خودشون رو به امام عسکری یا به امیرالمومنین میرسونن، استدلال های اونا هم جای مناقشه است که حالا زمان بحث این موضوع نیست.
نه، غیر از اون انتسابات گاهی در گفتارشون از محبت بزرگواران دم میزنن، صرف دم زدن از این محبت کفایت نمیکنه و به فرموده خود قرآن که میفرماید که این کنتم تبون الله فتبعونی یحببکم الله، یعنی تبعیت باید باشه. اون دم از محبت بیهوده زدن خیلی مشکلی رو حل نمیکنه و درمان این مسئله نیست. خب اجازه بفرمایید بخشی رو در این زمینه بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما باشیم.
اولی مطلب اینه که خب اگر که ما بحثمون درباره معنویت های نوظهوره یا اونهایی که جریان هایی که مدعی معنویتند، گاهی هم حالا اسم خودشون رو عرفان میگذارن، آیا اصلا عرفان رو باید با شاخصه و با معیار و ملاک عقل بسنجیم یا اصلا بحثه معنوی و عرفانی و اصلا ملاک ارزیابیش چیز دیگریه؟ خب فلسفه رو با عقل میسنجیم، اندیشه با عقل بررسی میشه صحت و سقمش درسته یا نادرسته، اما عرفان اینجوری نیست که با عینک عقل بهش نگاه بکنیم. ما یه مطالبی داریم عقلانی، یه چیزی داریم ما دون عقل، از عقل پایین تر یه چیزی داریم ما فوق عقل، یعنی دو چیز است که غیر عقله. اگر یک چیزی در تعارض با عقل باشه، خب این که میشه خرافه، میشه حرف نادرست. اما یه مرتبه یک چیزی در تعارض با عقل نیست، اما چیزی که عقل میگه من اینو نمیفهمم، اینجور چیزایی ما داریم. یعنی همیشه لازم نیست هر چیزی رو با عینک عقل بهش نگاه بکنیم، گرچه عقل حجت خداست، عقل چیزیست که ملاک قضاوت و داوری، ملاک تشخیص میتونه باشه، اما نه در همه جا. ما اگر که یک چیزی عرفان درست باشه، یعنی حقیقتا عرفان باشه، که بعد باید اصلا بگوییم ملاک و شاخصه عرفان واقعی چیه و اصلا تعریف عرفان چیه، چی رو میگن عرفان، تو وقت بعد بینیم این تعریف تو عرفان هست یا نیست. خب این یه چیزه که یعنی آدم اول شاخصه و ملاک عرفان رو بشناسه تا بفهمه چیز دیگری عرفان هست یا نیست. اما توی عرفان بهتر اینه که آدم وقتی میخواد تشخیص بده که یک مطلبی عرفانیست یا عرفانی نیست، خود عرفا معمولا کلمه ذوق رو به کار میبرن. اما خب ذوق صحیح داریم و ذوق غیر صحیح داریم، یعنی خود این که ذوق صحیح و غیر صحیح ملاکش چیه، یا اینکه مثلا تو هر عرفانی یک اصول ثابتی وجود داره. خب عرفان وقتی یه اصول ثابت داره، اون اصول اگر که توی یک نهلی وجود داشت، میتونیم بگوییم اون عرفان است و عرفان صحیح یکی نباشه. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید که توی عرفان یکی از مسلماته که هر کس خودش را از دیگری برتر بدونه، این اصلا بوی از عرفان نبرده. پس اگر یه وقت کسی تصور کرد که من عارفم، من از فلان کس بهترم، این اصلا عرفان نیست. عارف اون کسیست که دیگری را میگوید عارف، اما خودش نمیگه. این که مثلا تو روایات میگوییم که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که برو بدترین بنده من را بیار، و حضرت موسی را بعد از مدتی دست خالی اومد، گفت خدای گشتم هیچ کس از خودم بدتر پیدا نکردم، و خدا وحی کرد که اگر احدی را می آوردی از نبوت عزل می شدی. این پیغمبر اولوالعزم خداست، اینو میگیم عارف. این عارفه که و با عدنا موسا سلاسین لیله و اتممناها به اشرو به ملاقات خدا میره. عرفان از اینجور ملاک ها، از اینجور شاخص ها فراوان داره. اگر من اومدم یک جریانی، یه نهله ای، یه فرقه ای، یه حزبی، گروهی درست کردم، گفتم مردم بهترین گروه این گروه منه، این خودش هم که دارم دعوت به نفس میکنم، دعوت به خود میکنم، این خودش نشانه عدم عرفانه. پس این عرفان اینجور شاخص ها داره دا. یعنی اونی که واقعا باورش اینه که خودش کسی نه، ابدا خودش نبینه. کسی که خود را نبینه ها، میگن چجور یک آینه وقتی تنهاست هیچ وقت خودش نمیبینه؟ این مثلا یک نمونه است یا یه شاخص. یه شاخص دیگر مثلا اینه، باید تطابق نظام تکوین و تشریع باشه. یعنی این جهان رو که ما میگیم خدا آفریده و فعل خداست، انسان هم که کتاب انسانی خداست، قرآن هم که کتاب تدبینی خداست، اگر کسی تو حرفاش، تو مکتبش، توی این حال نظام اخلاقی و معنویش تطابق بین قرآن و انسان و جهان بود، یا مثلا به قول بعضی بزرگان تطابق بین عرفان و برهان و قرآن بود، یا این حرفایی که میزنه با این نظام هستی هماهنگ باشه، اگر اینجوری بود خب این میشه یک ملاک یا یک شاخص برای اینکه عرفان صحیح. اما اگر که یک کسی یه جریان درست کرده اسمش هم گذاشته عرفان، اما میبینیم با این نظام خلقت خدا جور در نمیاد. ابن سینا تو کتاب اشارات وقتی که عارف رو میخواد معنا کنه، عارف رو اینجوری میفرماید: المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سرهی یخص باسم العارف. ابن سینا میفرماید عارف یعنی کسی که المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت، کسی که فارسی من در میان جمع و دلم جای دیگر است، کسی که اینجاست اما فکرش با قدس جبروته، مستدیما لشروق نور الحق فی سری، دائما منتظر تابش نور خدا در باطن خود. اینو میگیم عارف. حالا ببین این دو سه جمله رو توضیح بدم. اولا اینکه مستدیما لشروق نور الحق فی سری، تو عرفان سر یه چیزه، روح چیز دیگریه، قلب چیز دیگریه، عقل چیز دیگه است. همون هفت شهر عشق که عطار گشت، یکی از اون هفت شهر سر، سر غیر از روح، یعنی یک درجه ای از مقامات معنوی اوست. پس اگه من دعوت به خودم کردم به اینکه من کسیم و مردم به سراغ من بیان، این دیگه عرفان نیست. یعنی همین که مثلا کسی به خود خودشو مطرح بکنه، جریان خودشو مطرح بکنه، نمونه خودشو مطرح بکنه، اینو ما میگیم مثلا نشانه عدم عرفانه.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم را از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حجت حیدری و جناب آقای دکتر جواد اساقیان، پژوهشگران جریان‌های معنوی نوپدید. جناب آقای دکتر حیدری، ظاهرا تکمله‌ای رو در زمینه بحث جناب آقای دکتر اساقیان در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که استاد آقای اساقیان فرمودن، بله، معیار حق نه شخص. اگر هم ما در بعضی از روایات معصومین ما مطرح شدن که خود ائمه حق هستند، به این معنا نگاه شخصی نیست، چون اینها بر اساس مسیری که اگه حرفی می زدن بر اساس خودشون هم مطرح هست که حلاله، یک نکتهی وجود داره که قائلن که حلال محمد حلالون الى یوم القیامه و حرام محمد حرامون الى یوم القیامه.
بله.
از مسیر او عدول نمی کرد. اگر امیر المومنین ملاک حق شد، چون این از این مسیر عدول نکرد. نه شخصی بگیم نگاه، بس اگر یه طرف بگه که خب چطور شما برای رهبرای خودتون، یک اگر یک نگاه شخصی دارید، میگه علی حقه و ما اگر گفتیم چطور مال ما باطل، شما مسیری که شما گفتی حرف شما درست است. ما اگر اینجا مطرح میشه یا روایتی هست از امام صادق علیه السلام، طرف خود زراره از امام صادق میپرسه که این حرفی که میزنی از خودته؟ میگه نه، شما مگه شک دارید؟ از پدرم تا به پیغمبر میرسونه. یعنی حرفی خودشون از خود شخص، یعنی بر اساس ذوق و سلیقه خودش یا بر اساس اینکه امروز حالش عوض شد یک قانونی رو تغییر بده، اصلا امکان این بحث وجود نداره. در مورد ائمه ما این اتفاق نیفتاد، اما در بحثی از کم تصوف مثال زدید یا بعضی از جریان‌های دیگه مطرح کردید، اصلا شعارشون اینه، میگه مرید در مقابل مراد مانند میت در مقابل غسال باید باشه. این تعبیر رو دقت کنید،
بله.
یعنی مرید در مقابل مراد رهبر باید یک مرده دست غسال باشه. کسی که میخواد یه مرده ای را غسل بده، مرده از خودش اختیاری نداره، این سلب اختیار از انسان شدش. ما در کل آیات قرآن اگر نگاه کنیم یا از ائمه معصومین علیه السلام نگاه کنیم، اصلا این که بیام اختیار رو از انسان بردارن و چون بدون چونه چرا بپذیرن، اصلا تو آموزه های دینی ما وجود نداره. لذا میبینیم تو قرآن افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، بحث تدبر و تعقل رو به خود همین انسان نشان میده که شما باید تعقل کنید به اینجا برسید. پس این که اگر ما داریم این مطرح کنیم که بحث شخص معیار نباید باشه، این که اگر ائمه ما بعضی از حرفایی که میدونم میگیم حرف ائمه درسته، چون اینها در مسیر حق بودن، اینها از حق عدول نمی کردن، به خاطر همین هست. نه این تفاوت واقعیتش، نه این که بگیم مال خودمونه پس ما میپذیریم، مال شما هست نپذیریم، نه، چون اونها از خودشون حرفی که زدن بر اساس آموزه های خودشون، هم تازه عرض کردم، یعنی در فرق میار خود رهبر یا لیدر، اون فرد رهبره، رهبر هست، هر چیزی گفت، امروز اینو گفت شما باید این کار رو انجام بدید، فردا اونو انجام بده، بهش میگه آقا این حرف شما تناقض داره. میگه
بله.
تناقض تو کلام ما، یعنی این که بگه رهبر تناقض داره، این حرف غلطه. چرا که این عرض کردیم این نکته در مسیر و معیار خود شخص هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری، همچنین از شما جناب آقای دکتر اسحاقیان، و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هر کجا هستی سهم اندک خود را از خوبی و مهربانی به جا بیاور. همین خوبی های کوچک هستند که در کنار یکدیگر بر جهان پیروز می شوند. شاید کارهای بزرگی از دست ما بر نیاید، اما می توانیم با عشقی بزرگ کارهای کوچک انجام دهیم. خدایا کمک من کن، دستهای من را به پنجه طلایی خورشید دوستی بسپاریم و در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز. مهربانی دانه ایست، حتی اگر ندانی آن را کجا کاشتی، روزی به بار می نشیند و درختی می شود و تو در سایه آن خستگی به درخواهی کرد. مهرورزی و احسان به دیگران در کمک مالی خلاصه نمی شود. گاهی مهرورزی، خیرخواهی در دل و دعا کردن پشت سر دیگران است. آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای دارند، هرگز هراسی از فراموشی ندارند، چرا که جاودانند. مهربانی پیراهن روشنی است که وقتی آن را به تن افکارمان می‌کنیم، زندگیمان را نور آرامش در بر می‌گیرد. چقدر خوب سعی کنیم در زمره آدم‌هایی باشیم که با مهربانی و صفاشون دوستی شکل می‌گیره، با صداقتشون دوستی اوج می‌گیره و با وفاشون دوستی ادامه پیدا می‌کنه. بعضی از آدم ها باعث می شوند خنده ما بلندتر، لبخند من درخشانتر و زندگی من بهتر شود. سعی کنیم یکی از این آدم ها باشیم. شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند. دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند و بخند که خدا همیشه آن بالا با توست. با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. شماره پیامک شبکه گفتگو 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. سایت شبکه گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما شنونده و بیننده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
دوباره دیدنه شب عاشقانه است، تو لحظه های نفس کشیدنه خیال من ازم همیشه راحته، تو با منی این شبیه خوابه ولی حقیقته، تو این خیابون بگو به بارون که با هم هستیم، بگو قراره بازم به باره، بگو که این عشق ادامه داره، غمارو گم کن تو موج موهات، بگو دوباره از آرزوهات با یک اشاره ببر دوباره منو به رویا. حال خوبیه همین که با تو هم، تو این هیاهو منو صدا کن ببین که با تو هم، به اعتماد من گذشتی از همه، همیشگی باش که شونه من همیشه محکمه، تو این خیابون بگو به بارون که با هم هستیم، بگو قراره بازم به باره، بگو که این عشق ادامه داره، غما رو گم کن تو موج موهات، بگو دوباره از آرزوهات با یک اشاره دوباره منو به رویا.
چه حال خوبیه رو شنیدید با
صدای خواننده فقید کشورمون بهنام صفوی در این عصر جمعه. روح همه هنرمندان فقیدمون به ویژه بهنام صفوی عزیز شاد و متعالی باشه. تشکر قدردانی میکنم از هست انتخاب تهیه کننده محترم پخش در خصوص این آهنگ، جناب سید جواد سیدی عزیز. خب خدمت شما عرض کنم که اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که با سامانه 162 تماس بگیرید. خب دوستان، عصر جمعه هست، عصر انتظار هست. ای پادشاه خوبان، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، بخت است که باز آیی.
فقط یک نشونه ازت کافیه که دنیام پر از عطر نرگس بشه، فقط یک نگاه از تو کافیه تا حضورت توی لحظه هم حس بشه. تو هستی توی نبض هر روشنی، منم که تو تاریکی ها گم شدم به دنبال یک چهره آشنا، تو دنیای بی انتها گم شدم. یه جا قد سجاده بازم بسه که دل تنگی آمو برات بشمونم، از اول به عشق تو آمن بشم، از اول دلم رو بهت بسپرم، همه لحظه هم بی تو دل ما بسم، یه عمره که دلگیر هر جمعمون، یه عمره که دنیای ما ابریه، یه خورشید کم داره این آسمون. بیا که واسه اومدن دیر نیست، تو نبض همه لحظه های خوشی، با تو عصرهای جمعه دلگیر نیست. بیا که هنوزم دلم روشنه، بیا که واسه اومدن دیر نیست، تو نبض همه لحظه های خوشی، با تو از های جمعه دلگیر نیست. یه جا قد سجاده بازم بسه که دل تنگی آمو برات بشمارم، از اول به عشق تو مومن بشم، از اول دلم رو بهت بسپارم، همه لحظه ها